دیگه من میخوام
برم تا گور دانش بجو
سوزان ما پوشو بریم زیر
بریم بریم بریم
خسا رو رفتن مراقب خودتون باشید خدا
نگهدار
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی اقساط واقعی اینجاست 24 ماهه بدون پیش پرداخت بدون چک و ضامن خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت شهر لوازم خانگی اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی
سلام علیکم اوستا بیرون بودم با دوستام لنتم خراب و داغون موندم تو برف و بارون
سلام جوان خوب هستی تو لنت خوب نبستی لنتت اگه تدیس بود جاده تگر گفیس بود تو باز میگن بتباسه حتی تو گل و باسه
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه هستید با برنامه‌های رادیو فرهنگ در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه شنیدنی‌های تاریخ باشید
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ روز 13 آبان که در تقویم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده، یادآور 3 واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران است که در 3 دوره مختلف رخ داده و به همین دلیل این روز را در تاریخ کشور به عنوان روزی به یادماندنی به ثبت رسانده است. این وقایع شامل تبعید امام خمینی به ترکیه در 13 آبان 1343، کشتار بیرحمانه دانش آموزان معترض به دخالت‌های آمریکا در ایران در 13 آبان 1357 و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در 13 آبان سال 1358 است. بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی این روز را روز ملی مبارزه با استکبار نامگذاری کردند. از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه و مروری بر این وقایع تاریخی باشید. کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی حقی است که به اتباع بیگانه داده می شود و آنها را از شمول قوانین کشور مستثنا می کند. در واقع در صورت ارتکاب جرم در خاک کشور دولت میزبان حق محاکمه آن مجرم را ندارد. کاپیتولاسیون ریشه در استعمار دارد و کشورهای استعمارگر این قانون را به کشورهای ضعیف زیر سلطه تحمیل می کردند. کاپیتولاسیون در ایران طی معاهده ترکمانچای برای اتباع روسیه به رسمیت شناخته شد و پس از آن برخی کشورهای استعمارگر دیگر این امتیاز نامشروع را به علت ضعف حکومت‌های قاجاریه کسب کردند. اما کاپیتولاسیون در سال 1306 زیر فشار افکار عمومی و فضای حاکم بر روابط بین الملل پس از جنگ اول جهانی لغو شد. بیش از 3 دهه از الغای کاپیتولاسیون نمی گذشت که محمد رضا پهلوی احیاگر دوباره آن شد. کابینه اسدالله علم در 13 مهر سال 1342 به دستور شاه پیشنهاد آمریکا مبنی بر اعطای مسئولیت قضایی به اتباع آمریکایی را به صورت یک لایحه قانونی در هیئت دولت تصویب کرد. وقتی خبر اعطای حق کاپیتولاسیون به اتباع آمریکایی به حضرت امام خمینی رسید، ایشان را به خروش و فریاد واداشت، به طوری که در 4 آبان 1343 ایشان طی نطقی تاریخی این اقدام ننگین را رسوا کردند. فرازهایی از سخنرانی ایشان چنین بود: دولت با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفداری کرد. ملت ایران را از سگهای آمریکایی پست‌تر کردند. چنانچه کسی یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد، بازخواست از او می‌کنند. اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد، بازخواست می‌کنند. و چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگترین مقام ایران را زیر بگیرد، هیچ کس حق تعرض ندارد. رژیم که در طول 2 سالی که امام قیام کرده بودند نتوانسته بود با هیچ شیوهی ایشان را آرام کند، تنها یک راه پیش پای خود می‌دید و آن تبعید امام بود. در شب 13 آبان 1343 صدها کماندو به همراه مزدوران سواک به منزل امام در قم حمله ور شدند، ایشان را دستگیر و به تهران منتقل کردند و سپس با یک هواپیمای نظامی ایشان را به ترکیه تبعید کردند. این سرآغاز هجرتی بود که 14 سال بعد پیروزی انقلاب اسلامی را به بار آورد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
در حالی که انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه به روزهای سرنوشت‌سازی نزدیک می‌شد، همه گروه‌های مردم ایران از زن و مرد و پیر و جوان سعی در ایفا کردن نقش تاریخی خود و عمل به تکلیف الهی داشتند. در این میان دانش آموزان و نوجوانان شور و حال دیگری داشتند. صبح روز 13 آبان 1357 دانش آموزان در حالی که مدارس را تعطیل کرده بودند به سمت دانشگاه تهران حرکت کردند تا صدای اعتراض خود را به گوش همگان برسانند. این جوانان پرشور گروه گروه داخل دانشگاه شدند و به همراه دانشجویان و گروه های دیگری از مردم در زمین چمن دانشگاه اجتماع کردند. ساعت 11 صبح ماموران ابتدا چند گلوله گاز اشک‌آور در میان این جمعیت خروشان پرتاب کردند، اما اجتماع کنندگان در حالی که به سختی نفس می‌کشیدند صدای خود را رساتر کرده و با فریاد الله اکبر لرزه بر اندام ماموران مسلح شاه افکندند. در این هنگام تیراندازی آغاز شد و جوانان و نوجوانان بیگناه یکی پس از دیگری در خون خود غلطیدند. در این روز 56 نفر شهید و صدها نفر مجروح شدند. حضرت امام رحمت الله علیه در پیامی به همین مناسبت فرمودند: عزیزان من، صبور باشید که پیروزی نهایی نزدیک است و خدا با صابران است. ایران امروز جایگاه آزادگان است. من از این راه دور چشم امید به شما دوختم. صدای آزادی خواهی و استقلال طلبی شما را به گوش جهانیان می رسانم. به خاطر گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان دانش آموز، این روز در تاریخ انقلاب اسلامی به نام روز دانش آموز نامگذاری شده است. در در ابتدای انقلاب و زمان حکومت دولت موقت با هدف وادار کردن آمریکا به استرداد شاه و اموال ملت ایران، دانشجویان تصمیم به اشغال سفارت آمریکا گرفتند. دانشجویان از دانشگاه‌های تهران، پلی‌تکنیک، صنعتی شریف و شهید بهشتی گرد هم آمدند و تا سفارت آمریکا راهپیمایی کردند و از دیوارهای سفارت بالا رفتند و با وجود مقاومت محافظان و آمریکایی‌ها سفارت را به تصرف کامل خود درآوردند. در هنگام تسخیر سفارت، آمریکایی‌ها به سرعت مشغول نابود کردن بسیاری از اسناد دخالت‌ها، تجاوزات و غارت‌های خود شدند. ولی پس از تسخیر سفارت، به سرعت از نابودی باقی مانده اسناد جلوگیری شد و بعدها اسنادی که از لانه جاسوسی آمریکا به دست آمده بود چاپ شد و در اختیار همگان قرار گرفت. به محض انتشار این خبر، مردم بسیاری با خشم و انزجار مقابل لانه جاسوسی تجمع و از حرکت دانشجویان حمایت کردند. امام خمینی رحمت الله علیه نیز در پیام این حرکت را انقلاب دوم و بزرگتر از انقلاب اول نامیدند. این حرکت دانشجویان معترض خشم آمریکایی‌ها را برانگیخت و آنها که ناتوان از درک ملتی استقلال طلب و آزادی خواه بودند، دست به اقداماتی بر ضد جمهوری اسلامی ایران زدند. از آن جمله فشار آوردن به مجامع بین المللی مانند سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسلامی و شورای امنیت، ایجاد جو منفی تبلیغاتی علیه دانشجویان مسلمان و برخی اقدامات دیگر از جمله آنهاست. پس از مدتی آمریکایی‌ها به اقدامات جدی‌تری روی آوردند، از جمله قطع کامل روابط سیاسی در 20 مهر 1359، حمله نظامی به ایران و تجاوز به خاک کشورمان که به شکست مفتضحانه آنها در صحرای طبس انجامید و نیز محاصره اقتصادی و بلوکه کردن دارایی‌ها و اموال ایران که هیچ کدام تا کنون در عزم ملت ایران برای مقابله با ظلم و بی‌عدالتی جهانی و منشأ اصلی آن در جهان یعنی استکبار جهانی و آمریکا خللی وارد نکرده است و این گونه روز 13 آبان برای همیشه در تاریخ ایران ماندگار شد. سپاسگزاریم که با شنیدنی دیگری از تاریخ همراه ما بودی. همکاران ما در این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار محسن کریمی، ویراستار زهره بزرگ، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
در 33 هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 الی 28 آبان رادیو فرهنگ با برنامه کتاب فرهنگ هر روز ساعت 18 همراه شماست
تا با هم بخوانیم برای ایران.
گفتگو با نویسندگانی که قلمشان آینده را روشن می کند.
ارتباط زنده با استانها و پوشش ویژه برنامه‌های هفته کتاب در سراسر کشور.
گفتگو با مسئولان و فعالان فرهنگی برای شنیدن از برنامه‌های ترویج کتابخوانی
و بخش‌های جذاب و شنیدنی دیگر.
بخوانیم برای ایران فقط یک شعار نیست، دعوتی است برای همبستگی در مسیر فرهنگ با ایران،
برای ایران،
در راه ایران.
هفته کتاب با کتاب فرهنگ، رادیو فرهنگ.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
کسی شهید نمیشه. شهید ما هم این شهادت ها میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحال.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این برم.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه،
شهید مقاومت. شهید بهروز فلاحت‌پور.
شهید بهروز فلاحت‌پور در اولین روز اردیبهشت ماه سال 1343 در خانواده مذهبی در تهران متولد شد. وی از اوان کودکی بسیار باوقار، متدین و اهل انجام فرایض دینی بود. در دوران انقلاب اسلامی مجاهدت‌های فراوانی داشت. ایشان دانشجوی رشته سینما و مدتی نیز در صدا و سیمای مرکز تهران به عنوان تهیه کننده و گزارشگر مشغول به فعالیت بود. شهید فلاحت‌پور فعالیت خود را در زمینه فیلم برداری از اوائل سال 1364 آغاز کرد، زمانی که گروهی از بسیجیان لشکر 27 محمد رسول الله در جبهه جنوب تصمیم گرفتند واحدی ایجاد کنند که اعضای آن همراه با گردانهای خدشکن در شب عملیات در رزم شرکت کرده و تصاویر وقایع رویداد در ساعات اولیه عملیات را ثبت کنند. فلاحت‌پور پس از طی دوره‌های فشرده فیلمبرداری در مقر نجف، اولین کارهایش را در زمینه فیلمبرداری مقارن با عملیات کربلای یک و آزادسازی شهر مهران آغاز کرد. فیلمبرداری با دوربین‌های سوپر 8 و بدون صدا. این شیوه کار تا بعدها در عملیاتی نظیر کربلای 5 و 8 نیز ادامه یافت. تابستان سال 1365 فلاحت‌پور ضمن شرکت در کلاس‌های آموزش بیان تصویری که از سوی گروه روایت فتح برپا شده بود با شهید آوین آشنا شد. این آشنایی زمینه را برای همکاری با گروه روایت فتح و نیز شخص شهید آوینی در مقام کارگردان و مونیتور فیلم‌های روایت فتح فراهم ساخت. در واقع شهید از مستندسازان قدیمی و با سابقه جبهه و جنگ بود که از سال 1366 وارد گروه تلویزیونی جهاد سازندگی شد. قسمت پایانی مستند گلستان آتش به همراه مجموعه سه قسمتی دسته ایمان حاصل این همکاری بود. بعد از پایان جنگ که شهید آوینی فعالیت خیش را متوجه بررسی تأثیرات ناشی از انقلاب اسلامی در دیگر کشورها کرد، فلاحت‌پور که تازه در رشته سینمای دانشگاه هنر پذیرفته شده بود، یکی از فیلمبرداران فعال روایت فتح بود. محصل تلاش‌های او در آن دوره مجموعه با من سخن بگو، دو کوه، با موضوع دفاع مقدس و فیلمبرداری قسمت‌هایی از مجموعه سراب بود. در اردیبهشت سال 1371 فلاحتپور به همراه گروه روایت فت برای فیلمبرداری مجموعه سه نسل آواره به لبنان رفت که هنگام فیلمبرداری در منطقه بقاع غربی و در نزدیکی خط تماس رزمندگان لبنانی و سربازان اسرائیلی با اصابت راکت هوا به زمین یکی از بالگردهای ارتش اسرائیل به شهادت رسید. بارها به جبهه های حق علیه باطل شتافت و دوبار مجروح شیمیایی شد، اما روح بلندش او را به دفاع از مظلومین حزب الله لبنان کشاند و در سرزمین غربت، جبهه‌ای که رویاروی جنایتکاران اسرائیلی بود، در بمباران مردم مظلوم لبنان در تاریخ 11 خرداد ماه سال 1371 به فیض شهادت رسید. از این شهید بزرگوار یک فرزند دختر به یادگار باقی مانده است.
من قهرمان ملیم، ایرانی پر افتخار، پای وطن بیاد پس از دنیا رو میذارم کنار، می جنگم هر جوری که هست، کم نمیارم توی گود، آخر هر مبارزه برد با من هرچی که شد.
به رسمیت نمیشناسم پرچم ظلم و صهیونیسم، جایی که حتی اسمشم رو نقشه ی جغرافی نیست.
من یک شهید زنده ام، من که با رمز یا علی خیبر رو از جا میکنم.
ایران تا همیشه قهرمان، ایران ای فدای از روح و جان،
همسر شهید بهروز فلاحتپور می فرمایند: در آغاز زندگی مشترک فهمیدم که تمام خواسته ها و آرزوهایم در وجود ایشان نهفته است. وقتی با آن سیمای نورانی لباس بسیجی بر سر می کرد، سر و پای وجودم پر از شوق می شد. وی دانشجوی رشته سینما بود و انگیزش مقابله با تهاجم فرهنگی بود که از این راه، یعنی سینما و تلویزیون، ضربه می زدند. هنگام وقوع جنگ از طرف بسیج به عنوان رزمنده و سپس فیلم بردار و گزارشگر به جبهه اعزام شد و فرزندمان 6 ماه بعد از شهادت پدرش متولد شد. اسمش را طبق توصیه پدرش زهرا گذاشتند.
پدر شهید بهروز فلاحتپور می‌فرمایند: از کودکی حال و هوای خاصی داشت. انقلاب که به پیروزی رسید، در چشمان مهدی چیزی درخشید. چندی بعد حمله نیروهای بسی او را به جبهه‌های حق علیه باطل کشاند. ایشان جهاد فی سبیل الله را برگزید تا با نثار خون خویش از مظلومان در مقابل ظالمین حمایت نماید. به هنگام وقوع جنگ در چندین عملیات شرکت نمود. در پایان جنگ روح بلند پروازش که تاب و توان ماندن نداشت پرواز کرد و عاشقانه در لبنان به فیض شهادت نائل کرد. شهید آوینی درباره شهید بهروز فلاحتپور چنین گفته: مهربان بود و بسیار لطیف، گلی بود که خار نداشت، نه با آن معنا که کمال مطلق باشد. این که میگویند گل بی خار خداست، حرفی است بسیار کلی‌تر از این که من میخواهم بگویم. میخواهم بگویم آن همه لطیف بود و مهربان و متواضع که اگر چه با تو در میامیخت و در تو نفوذ میکرد و از تو تأثیر میپذیرفت، دوست میداشت و دوستش میداشتند. اما هیچ دوستی را سراغ نداری که از او آزار دیده باشد. اهل ریا نبود و خودش را بیشتر از آنچه بود نشان نمیداد و آن همه بی تکلف بود که خودش را هرگز تحمیل نمی کرد و همه در کنار او فرصت می یافتند که خودشان باشند. در این آن که بی اعتنایی هم نمی کرد و با همه گرم می گرفت. عجب نداشت و هر که چنین باشد عظمت می یابد و کرامت، هرچند دیگران در نیابند. نظام پنهان عالم بر این است که آدم های فارغ از عجب خودبینی بزرگی می‌یابند و محبوب می‌شوند.
آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
مرد و افکن گشت سیما بیکران پیما سبا
شما. آغاز می کنیم به تبرک نام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها.
مشهد مقدس میزبان دلدادگانی است که نفس گرمشان آینه دلها را صفا بخشیده.
خوشا گلویی که از آن آوای عشق سرداده شود
و خوشا عمری که با نام اهل بیت متبرک شود.
خدا اینقدر آدم و الان داغ به دلن بیان از این گوشه و ایزن بگن های امام رضا سلام آقا.
هنوز از دل تاریخ شنیده می شود یبن الشبیب گریه به جز داغ او مکن. این عشق ها حماسه است،
حماسه ملت امام حسین
که به جهانیان درس عزت و مقاومت داده اند. بیست و دومین اجلاسیه تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی، 20 تا 22 آبان ماه 1404،
خراسان رضوی، مشهد مقدس.
زکوی رضا در سپاه حسین.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، با شما همراه هستیم از تهران، استدیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ در بخش دوم برنامه ها. همینک از شما دعوت میکنم صدای شاعر رو بشنوید.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
بنده حسن عرابی هستم. سالها پیش، حدود 15 سال پیش، شروع به شعر کردم و مدتی است با انجمن شعر قصه قم همکاری دارم و بیشتر کار رو در زمینه غزل ادامه میدم و از شعرهای معاصر، از دوستانی که در غزل موفق بودن بسیار استفاده کردم.
صدای شاعر.
پر کشید و برمی داشت سایه نگاهش را، از برابر چشمم چشم دل سیاهش را. باز گفتمش برگرد ای سیاهی شب جرد، رفت و رفت تا گم کرد آسمان و ماهش را، حسرت